أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانتظروا إني معكم من المنتظرين توفيق استرين قروب نيمة شعبان و روز میلاد موعود جمیع انبیا و اولیا در این محفل و انس خدمت شما دوستان برادران و خواهران بزرگوار افتخار سخن پیرامون این بزرگ انسان والای خلقت رو خداوند سبحان عنایت فرموده است. موضوعی رو من بحث خواهم کرد که از مفاهیمی است که بدون تردید باید گفت مفهومی سهل و ممتنع است، به بیانی دسترس است اما دیریاب. برای ما ملموس است این مفهوم، یعنی می‌دانیم انتظار، منتظر، منتظر. مشتقات این کلمه رو فراوان به کار میبریم و جمع میبندیم، مفردش رو به کار میبریم، منتظران میگوییم، منتظرین میگوییم، حالات مختلف به این کلمه میدهیم، پیشوندها، پسوندها. برای این واجب و اونگاه استفاده میکنیم و استعمال میکنیم این کلمات و این موضوعات رو. اما آیا حقیقت انتظار هم برای ما دست یافتنی است؟ آیا می دانیم این مفهوم عظیم چه جایگاهی در میان تاریخ دیرینه دیانت از ابتدا تا امروز دارد؟ قدری مشکل پاسخ دادن به این سوال. اگر خداوند مدد دهد بنا دارم که من در یه نگاه کلی تر و کلانتری بحث انتظار با عزیزان و بزرگواران در میان بگذاریم. بهانه ما این میلاد و این موعود است، اما دستاورد اون یه نگاه کلان به مجموعه این مفهوم در دامنه دعوت پیامبران الهی تا امروز و تا به بار نشستن ثمرات اون انتظار نهایی. به همین خاطر مقدمه ای را عرض می کنم کوتاه و وارد اصل بحث خواهیم شد. نکته این است چون اعتقاد داریم و دریافتیم که نظام تکوین، یعنی نظام طبیعی عالم، با نظام تشریع یعنی نظام حقوقی دیانت پیوند تو در تو ارتباط تنگاتنگی دارد، لذا در پیانیم که سنت ها و قواعدی رو بیابیم که در هر دو کتاب الهی، یعنی کتاب تشریع و کتاب تکوین، جاریست و نوشته است. یعنی یه قوانین و سنت هاییست که شما این رو در نظام طبیعی عالم هم میابید که در دیانت هم همون سنت ها و قواعد رو میتوان جست و یافت. به عنوان نمونه عرض میکنم قانون تسبیب سببیت یه اصل شایع در نظام طبیعی عالم و جهان طبیعت است. ابالله یجری الامور الا باسبابها، خداوند با دارد از این که کاری انجام شود الا از مسیر اسباب اون. فدخل البیوت من ابوابها، از درب امور وارد می شود. این یه قانونیست در نظام طبیعی عالم. اگر هر پدیده‌ای بخواهد به صحنه ظهور پا بگذارد، قطعا تا به اقلیم وجود این همه راه آمده، این باید یه مسیرهایی رو طی کند. رویش مقدماتی می خواهد و اسبابی، بارش اسباب مقدماتی می طلبد، تابش همینطور. هنگامی که به ناز چرخه نبات و نباتی و گیاهی در زمین فعال شود، یه مقدماتی رو و اسبابی رو شما برای اون ملاحظه میکنید. باید اون قاعده نظاممند بارش به صحنه بیاید. خداوند باد رو به فرمان بگیرد، ابر و باد و مه و خورشید و فلک به کار بیایند. اونگاه ببینید که در فلان منطقه امسال آبسال بوده است، هر تخم برخاست 70 تخم و نعمتهای خداوند برای بندگان او بسیار زیاد و فراگیر. در همه زمینه های وجود شما پای اسباب رو میبینید که خداوند با اسباب و واسطه امور را اگر بندگان او روزی میبرند و روزی میخورند، مستقیم این فیض الهی نصیب جماعت نمیشود، بلکه این اسباب و علت خودش رو طی میکند تا یه روزی و رزقی به این فرزند و نوزاد برسد. باید مقدماتی شکل بگیرد که این مادر اون بهره و استفاده خودش رو ببرد، اونگاه تبدیل به این مایع لازم و مقضی و کافی برای این نوزاد به صحنه رسیده، پستان در دهان نوزاد بگذارد و از فطام خون غذای شیر شد، از فطام شیر لقمه‌گیر شد. باید این سیر رو ببینیم. عین این قاعده در نظام تشریع و دیانت هم جاری است. یعنی شما در نظام دینی جهان و قواعد حقوقی ادیان هم میبینید قاعده سببیت و اسباب است. اونجا هم خداوند مستقیم فیض خود رو متوجه انسان ها نمی کند. اونجا هم میبینید جبرئیل امین می آید فیض مستقیم رو بر قلب پیامبران الهی نازل می کند. اون هم غیر مستقیم است چون توسط جبرئیل است. اونگاه از قلب پیامبران الهی بر زبان این بزرگواران جاری می شود. گوش جان پیروان دین می نیوشد و به جان می پذیرند و به وادی ایمان می پیوندند. می بینید که هدایت به واسطه می آید و به دست انسان ها می رسد. میبینید نمای از سرناه و به لسان کده تو میبینیم خداوند تیسیر میکند، آسانسازی میکند، وحی مبین رو بر زبان پیامبر اکرم اسلام برای ما مسلمانان. و به طور کلی و به تقو الیه الوسیله، باز ما در همینجا و در دیانت هم قاعده اسباب رو میبینیم و ساعت رو مشاهده میکنیم. مفهوم شفاعت در قرآن کریم دو مقوله است. ما یه شفاعت تکوینی در نظام طبیعی داریم که در ابر و باد و گیاه و آفتاب و خورشید است. یه شفاعتی که در ساحت دین برمی‌خیزد، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه می‌شود. اون شفاعت طبیعی یعنی جفت شدن عناصر خلقت برای رسیدن به پله بالاتر و کمال فزونتر. در نظام تشریع هم میبینیم شفاعت میآید و همون تکمیل و تکامل رو برای انسان در صحنه های دیگر وجود و در عالم قیامت مهیا میکند. در نظام طبیعی عالم و در زندگی طبیعی هستی و وجود شما قاعده جذب و انجذاب رو میبینید، قاعده جذب و دفع رو مشاهده میکنید. یعنی تمام این کرات و انجرام کیهانی رو که ملاحظه میکنید، همه اینها بر اساس قاعده جذب و دفع در مدار خودشان میچرخند و میگردند. اگر نیروی جانب مرکز نباشد، گریز از مرکز نباشد، گرانش نباشه، اگر این قواعد این چنینی نباشد که نه خورشیدی میماند، نه منظومی، نه کهکشان راه شیری، نه فراتر از اون به طور کلی کیهانی و این جهان این چنینی حیوی رو نمیبینید شما. این قاعده جذب و انجذاب در طبیعت، عین این قاعده رو در زندگی و در نظام تشریع میبینیم، در زندگی دینی میبینیم و قواعد دینی. شما بحث حب و بغض رو میبینید، تولی و تبری رو مشاهده میکنید. دقیقا دین دستور به این قواعد میدهد. سنخیت رو همان گونه که در نظام طبیعی عالم میبینید در بحث دین و دیانت میبینید. از زانیتو میبینید خداوند سبحان بحث زانی و زانیه رو که مطرح میکند، حر مزال چهل المؤمنین رو مطرح میکند، از طیبات الطیبین و الخبیثات الخبیثین. قاعده سنخیت، جذب، دفع، این اون که در نظام طبیعت جاریست در نظام تکوین و شریعت هم میابید. در جای خود این بحث گفته شده است، علت اینه که خالق این وجود و طبیعت همون خالق شریعت است. باشد روزی فرا رسد عزیزان که تمام این قواعدی که انبیای الهی به عنوان اصول تشریع و دینداری مطرح کردن شکل طبیعی و قالب تکوینی اون رو شما از میان دانش‌های بشری خواهید دید که خود رو نشان می‌دهد. هنوز بشر به اونجا نرسیده است، خواهد رسید دانش بشری به جایی و رشد و عقول و فکر انسان‌ها که انطباق این دو کتاب رو بر هم ببینن که خداوندی که خالق این طبیعت است، خالق شریعت است و این همون قاعده فطرته که در جای خودش حکما و فلاسفه هم به اون بحث‌هایی رو اختصاص دادن. خب این مقدمه رو اشاره کردم برای عزیزان که این بحث رو اشاره کنیم. یکی از موضوعاتی که جوهر فعال زندگی ما انسان هاست، لوکوموتیو محرک طبیعت و زندگی عادی طبیعی و تکوینی ماست، مفهوم انتظار است. بدون مفهوم انتظار زندگی مفهومی ندارد برای ما انسان ها. یعنی از یه سو میبینیم همه آدمیان با انتظار زیست میکنن، به نوعی همه در انتظار گام های بعدی هستیم، همه ما در انتظار فردا، هفته ها، ماه ها و سال های بعد زندگی می کنیم. همه ما آدمیان در انتظار ابریم، بارانیم، بهاریم، تابستانیم، زمستانیم. همه ما در انتظار عافیت، بهبود، برون رفت از مشکلات. همه ما در انتظار رشد فرزندانمون دانه کشت میکنیم، در انتظار به بار نشستن این میوه های درخت خانه میسازیم، در انتظار نشستن و قنودن و آسودگی در این خانه و منزل. سرمایه های مادی خودمون رو به چرخش در میآوریم، در انتظار به بار نشستن این تلاش اقتصادی رنج و مشقت علمی رو بر خودمون هموار میکنیم، در انتظار به بار نشستن درخت علم که درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آورد چرخ نیروفری را. همه ما با مفهوم انتظار زندگی میکنیم و این یه حقیقت جاری و ساری در زندگی همه آدمیان در روی زمین است. این یه قاعده تکوینی و طبیعی است در زندگی انسان ها. انسان بدون انتظار انسان نیست اساسا. اینجا بحث دیانت نیست، بحث طبیعت و زندگی عادی انسان هاست از هر نژاد و رنگ و شکل و شمائل و وجود. تفاوتی در این جهت نیست، همه آدمیان با مفهوم انتظار زندگی می کنن که در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد، روزها گر رفت گور و باک نیست، تو به من ای آن که چون تو پاک نیست. ذهن انسانها به روزها، انتظارها گره خورده است و زندگی ما بر اساس همین قواعد جریان دارد. این اون چه در نظام طبیعت میبینیم که قانون انتظار در این حد فراگیر و در این حد جامعیت دارد، میتوان گفت در ساحت ادیان الهی مفهوم انتظار چنین جایگاهی رو دارد. یعنی در شریعت همانند طبیعت انتظار اون جوهر اصلی و اون حقیقت دین و دینداری است در نزد ادیان الهی و صاحبان ادیان، پیامبران بزرگوار الهی. عرض می کنم که اگر به دقت نگاه کنید و تأمل کنید می بینیم که اون زیربنای اصلی ادیان الهی مبتنی بر همین بحث انتظار است. به این معنا که اگر دقت بیشتری در دعوت پیامبران الهی باشد، خواهیم یافت که انبیا اون آموزه این که به بشر تعلیم می دهند انتظار است که در پس اون لکات بعدی می آید، آموزش های بعدی می آید و اون حلقه واسطه همین مفهوم عظیم و این مفهوم بسیار مهم است که هر مقداری که فهم این معنا بیشتر برای دینداران میسور و دست یافتنی شده است، لذت بیشتری از دینداری، لذت بیشتری از ارتباط با حضرت باری تعالی، ارتباط با خودشون و حجج الهی مسلم به بدون تردید بردن. لذا وقتی نگاه میکنیم، مثلا به عنوان نمونه عرض میکنم در آیات شریفه قرآن، خداوند از زبان موسی این چنین میگوید: قال موسی لقومه، موسی به قوم خیش میگوید استعینوا بالله، بندگان خدا یاری بجویید از خداوند سبحان، وصبروا شکیبانی کنید در این استعانتی که از خدا دارید، بدانید که ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبت للمتقین، بدانید زمین از آن خداست و خداوند این زمین رو به بندگان خیش به میراث میدهد و عاقبت از آن متقین است. اون چه در این کلمه شما میبینید روح انتظار است که حلول کرده است. برای اینکه بحث رو یه مقداری کمی کنیم و یه مقداری عینی‌تر خود این حقیقت بلند رو، موضوع انتظار رو که شما میبینید در دین به عنوان عبادت مطرح میشود در روایات دینی ما، موضوع انتظاری که شما میبینید از زبان پیغمبر مکرم اسلام شیعه و سنی میگویند افضل اعمال امتی، با فضیلت ترین اعمال امت من انتظار فرج است، انتظار رو مطرح میکنن. این که میبینید هنگامی که روایات انتظار مطرح میشود اصلا انسان یه تصور دیگه از این مفهوم برای اون دست میدهد. در قسمت پایانی به عنوان تطبیق بحث من استناد روایی خواهم داشت و پاره از روایات معصومین رو برای تنویر و نورانیت بیشتر ذهن دلمون خدمت عزیزان بازگو خواهم کرد. اما من قبل از ورود به این رهیافت ها و روی چرده های انتظار که به شکل طبقه بندی شده خدمت عزیزان مطرح می کنم، یه جمله رو بازگو می کنم. اگر به این نکته دقت کنید تمام بحث تو همین جمله خلاصه می شود. عزیزان، انتظار راه نیست، مقصد است. انتظار ابزار نیست، هدف است، برخلاف تصور اکثریت منتظرین. انتظار یه راهی نیست که ما را به مقصد برساند، خود مقصد است. انتظار یه هدف است، نه یه وسیله، نه یه ابزار. به بیان علمی اگر عرض کنم، گاه بعضی از مسائلند و مفاهیمند که اینها بحث میشه، آیا اینها موضوعیت دارند یا طریقیت دارند؟ یعنی چه؟ یعنی اینکه آیا مثلا تصور بفرمایید حجابی که اسلام مطرح میکند برای بانوان مسلمان، فرض کنید جلباب یا همان که تعبیر به چادر مثلا ممکنه از اون باشه، پوشش، آیا این یه موضوعیت داره؟ یعنی اصلا یکی از موضوعات دینی مثلا چادر است؟ یکی از موضوعات مسلمی که اسلام دعوت به اون میکند این نوع خاص پوششه؟ یا نه این پوشش یه طریقیست، راهیست برای اون استتار، اون پوشیدگی کامل و اون محفوظ ماندن زیبایی ها و جلوه های وجودی زنان که ممکن است موجب طنازی و عشوه‌گری باشد. کدام یکی از این هاست؟ آیا این پوشش یه موضوع مستقلیه یا نه این یه راهیست برای رسیدن به اون مفهوم کامل عفاف؟ شاید نظر بزرگان بر این باشد که خود این پوشش موضوع مستقلی نیست، موضوعیت ندارد، طریقیت دارد. یعنی این یه راه است برای رسیدن به اون استتار، عفاف و اون آبرومندی یک زن مسلمانی که زیبایی وجود او رو دیگران به زیبایی های ظاهری او ندانند و جمال اون رو در جای دیگر بجویند و بیابند. آیا موضوع انتظار خودش یه بحث مستقل به اصطلاح موضوعی است یا طریقیت دارد؟ یعنی انتظار یه راه است یا یه هدف است؟ بنده معتقدم با توجه به اون چه میابیم در روایاتمون که اشاره خواهم کرد و آیات شریفه قرآن، اصلا خود انتظار یه هدفه. اگر کسی بتواند خود رو منتظر بنامد به هدف رسیده است. دیگه برای این منتظر فرق نمی کند که آیا آن چه در ذهن دارد محقق شد یا نشد، آیا اون منتظر او جامعه بیرونی پوشید یا نپوشید. من وارد تقسیم فواید انتظار، رهیافت‌های انتظار و رویکردهای انتظار میشم و این بحث رو خواهیم دید همان گونه که عرض میکنم انشاءالله محقق خواهد شد. یک، مورد اول، نکته اول، میتوان گفت انتظار به طور کلی در مجموع آیات و روایات اولین نکته‌ای که در دل آن دیده میشود قبول مواعید الهی است. انتظار یعنی بهترین ارتباط و چه ارتباط انسان با خداوند سبحان. منتظر آن کسی است که وعده‌های الهی رو پذیرفته است. مانند اون چه که خواندیم، موسی میگوید و قال موسی لقومه، موسی میگوید استعینوا بالله واصبروا و بدانید ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین. وعده‌های الهی هنگامی که توسط انسان مورد قبول قرار میگیرد، آدمی دلخوش به وعده‌های خداوندی می‌شود. این حقیقت انتظار است. انتظار یعنی پذیرش مواعید خداوندی، دل دادن به وعده‌های خداوندی و در پای این وعده‌ها ایستادن. این مفهوم انتظار و رویکرد اول انتظار در قرآن و در متون روایی است. دوم، عامل بقاء در مسیر حق و ماندگاری فرهنگ دینی انتظار است و مقوله انتظار. به طور کلی هنگامی که ادیان خودشون رو مطرح می کردن و دینداران دین رو می پذیرفتند، همیشه در طول تاریخ از اولین شریعت تا امروز و اون چه در زندگی امروز من و شما عزیزان مشاهده می شود، تقابل و یه تدافع در قبال دین رو شما همیشه مشاهده میکنید. یعنی در قبال دیانت و فرهنگ دینی همیشه موانع وجود دارد، همیشه حجمه ها وجود دارد. حالا این مقابله ها گاه از درون خود دینداران برمیخیزد، گاه نفس اژدرهاست و کی مرده است، از غم بی حالتی افسرده است. این نفس اماره درونی ماست که ریشه رو تیشه رو بر ریشه دیانت ما میزند، به عنوان یا عامل درونی و دشمن خانگی مقابله با فکر دینی ما میکند و فرهنگ دینی ما میکند. گاه این مشکلات از خود جامعه اهل دین برمیخیزد، خود دینداران کارها میکنند و رفتارها میکنند که با فرهنگ دینی مقابله میکنند و حجمه و ضربه به دین وارد میکنند. گاه این عوامل بیرونی و بدخواهان و مشکلات از ناحیه دشمنان دین و دشمنان خارجی رسمی دین برمیخیزد. در قبال این فشارهایی که به دینداران و دین وارد میشود، خیلی از دینداران کاری که انجام میدهند این است که دست از دیانت خودشون برمیدارند. یعنی اینها به تعبیر قرآن انقلاب به گذشته می کنند، به معنای انقلاب به معنای وارونه شدن و بازگشتن، منقلب شدن. اینها ارتداد رو پیش می گیرند، یعنی دست بر می دارند از باور دینی خودشون، ارتجاع می کنند، یعنی رجعت می کنند به اون حالات پیشینشون و اون نکته های گذشته. این که خداوند این آیه شریفه رو به عنوان هشدار مطرح می کند به شکل بسیار جدی در آیه 144 سوره مبارکه آل عمران، به استعذار دارید این خاطره خوش رو ما ناخوش به بیانی و خوش از بعد آموزشی و تعلیمی اون هیچگاه در این آیه فراموش نمی کنیم که لحظات آخری است که پیغمبر مکرم اسلام میخواد چشمهای پرفروغ خودش رو بر هستی ببندد. تنها یادگار او کنار بستر پیامبر نشسته است. صدیقه طاهره میخواند زیر لب زمزمه میکند و ابیزن یستسق القمام و بوجههی سمال و لیتاما اسمتن دل ارامنی. سپید رویست که طلب باران رحمت از خداوند و آبرو و وجاهت او میشود. او پناهگاه بیوه زنان است، او تکیگاه ایتام است. اشک‌های دختر بزرگوار بر صورت نازنین پیغمبر مکرم اسلام غلطان افتاد. پیغمبر چشمها رو باز کردن، فهمدن دخترم این شعری که میخوانی شعر جدته، این شعر رو نخوان، به جای این شعر این آیه شریفه رو بگو. و ما محمدون الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا سيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين. نیست پیامبر مگر رسولی از رسولان دیرین گذشته در ردیف همان مردان بزرگ الهی است. افا این مات اون قتل، اگر این پیامبر به مرگ طبیعی یا غیر طبیعی جان داد یا کشته شد، آیا شما انقلبتم برمیگردید علی اعقابکم، دست میشویید از دینتون، به فرهنگ جاهلی خودتون برمیگردید، تحمل نمی کنید، آیا شما منتظر وعده های الهی و قوانین الهی و قواعد الهی نخواهید شد؟ عامل بقاء دینداران در عرصه دین در طول تاریخ انتظار بوده است عزیزان. عامل انتظار ضد ارتجاع، انقلاب و ارتداد است. دینداران هنگامی که سختی ها رو می دیدن، بسیاری از اینها پاپس می کشیدن. وازدگی، واپسگرایی یه آفت بزرگی بود که می توانید این رو در همین قالب کلمه ارتجاعی که عرض کردم مطرح کنید. عاملی که ضد ارتجاع و نقطه مقابل ارتجاع در بستر تاریخ در دل ادیان وجود داشته است، انتظار بوده است. انتظار عامل ماندن در عرصه دین و دیانت است در همه ادیان الهی من جمله اسلام. شما نگاه کنید، عنوان نمونه در شرح مقدس اسلام مطرح میکنم، در خیلی از صحنه های سنگین و اون به اصطلاح اوج صحنه هایی که نشان میدادند متدینین شخصیت خودشون رو، دینداران جایگاه خودشون رو و به محک کشیده میشدند، این صحنه های اساس نگاه کنید چقدر منتظر حکم و فرمان خداوند میماندند و چقدر واپس میکشیدند. آیا صحنه احد هیچگاه از حافظه تاریخی اسلام برداشته میشود؟ آیا اون لحظاتی که نامداران صحابه پیامبر، کسانی مانند ابوبکر ابی قحافه، فرزند ابی قحافه، کسانی مانند عثمان ابن عفان، کسانی مانند نام‌آوران دیگری در این صحنه، وقتی اون سختی های روز احد پیش آمد، یک به یک عقب نشینی کردند، از صحنه واپس آمدند. بعض از اینها روزها بعد از اتمام جنگ احد تاریخ می نویسد به مدینه بازگشتند. این یه شیوه رفتار بود. اما یه عده‌ام در میدان احد ماندند و ماندند و ماندند تا اونجا که منادی حق بین آسمان و زمین فریاد برآورد که لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. این یعنی انتظار. عده‌ای منتظر وعده های الهی ماندن در احد، عده‌ای منتظر وعده های الهی نماندن. اصل ماندن اسلام بر قاعده انتظار بوده است عزیزان، یعنی با همه حجمه ها این که شکل گرفت، با اون سه شکلی که عرض کردم، مشکلاتی که آمد، امویان حاکم شدن. شما برید یه نگاهی بکنید، کتاب هایی داریم روان و ساده که میتواند این مفاهیم رو برای شما باز بکنند و نویسندگانی نوشتن که به حق میتوان گفت مورخان منصفند. به نگاه منتقدانه تحلیلی تاریخ دوران حاکمیت امویان رو و عباسیان رو به نقد و محاکات کشیدند. یه نگاهی بکنید، آیا ببینید حاکمیت امویان برای محو شدن تاریخ اسلام کافی بود یا نبود؟ آیا روی کار آمدن عباسیان برای اون که انقلاب، ارتداد، ارتجاع به معنای کامل در دین شکل بگیرد کافی بود یا نبود؟ یا لیت جور بن المروان دام لنا و لیت عدل بن العباس فناری. بچه ها بر زورق می نشیدند و در دجله این شعر شاعر را می خواندند و تصنیف می خواندند. ای کاش جور امویان و بنی امیه حاکم بر ما می ماند و عدل بن العباس جاری نمی شد و به صحنه نمی آمد. شما این دوران سنگین حدود 600 ساله رو نگاه کنید. اون عاملی که اسلام رو نگاه داشت از تمام این برهه های زمانی و از این پیچ و تاب های زمان به در آورد و امروز به دست شما مسلمانان رسید و امروز کار به اونجا رسید که تورسیان های بزرگ دنیای غرب، اونها که در دفترهای مطالعات همکاریشون ده ها و صد ها پژوهشگر مسلط به همه امکانات در حال مطالعه و نوشتنن، در کتاب‌های خودشون بنویسن بزرگترین تحولی که دنیای امروز می‌بیند و خواهد دید رشد بدون محاسبه اسلام است و این موجب جنب و جوش سیاسی، اقتصادی و تحرکات مختلفی باشد که امروز در این دهه اخیر شما بیشتر شاهد آن در دنیای حاکمیت اسلام هستید که ریشه از درون مسلمانان ندارد، از جای دیگری بر سر مسلمانان می آید. این انتظار بوده است که اسلام رو به اینجا نشسته است. انتظار خیلی منتظرانی که از آغاز سر بر زمین گذاردن پیغمبر مکرم اسلام تا امروز که خواهر و برادر مسلمان ما در کنار هم نشستیم، نان رنج و مشقت، تاب و توان، کوشش و کشش آن منتظران رو میخوریم که این میراث امروز به دست ما رسیده است. قرآن باقی است، اطرت باقی است، مکتب اسلام می درخشد و در جهان بانگ از آن بود است و هست، حشمت اسلامیان بود است و هست، شمس دین احمدی تابنده است، در جهان الله اکبر زنده است. این انتظار که اسلام رو باقی نگاه داشته است، بقا از آبش خور انتظار می نوشد و سیراب می شود. این نکته بسیار مهمی است که کاملا مشخصه. پس نکته دوم، رهیافت دوم انتظار، انتظار عامل بقاء فرهنگ دینی بوده است به طور کلی. نقطه مقابل اون ارتجاع، ارتداد و انقلاب به گذشته و بازگشت. سومین دستاورد و رویکرد انتظار، انتظار عامل حفظ هویت و عدم رسوب و حل شدن و محو شدن انسان ها و متدینین و صاحبان فرهنگ دینی در طول تاریخ بوده است. یعنی اونها که منتظرانه نگاه نمی کردند، مقاومتی در قبال هویت خودشون نداشتند، حاضر بودند دست بشویند، باری به هر جهت رسوب می کردند، تلون می پذیرفتند، رنگ های دیگر در وجودشون می اومد، رنگ می باختند از فکر خودشون، اعتقاد خودشون و باورهای خودشون، دلیلی برای مقاومت نمی دیدند. حداقل اگر عقب گرایی نمی کردند، اما نسبت به باورهاشون، فکرشون و اعتقادشون مقاومتی نشان نمی دادند و به بیانی تصریح می کنم حل می شدند در اون فرهنگ جاری، در اون حقایق و در اون مسائلی که براشون حاکم میشد و اون خودباختگی و بی‌هویتی دست میداد. عامل بقاء هویت دینداران در طول تاریخ انتظار بوده است. این عنصر مستحکم، این جوهر پویای انتظار، عامل حفظ و ماندگاری و حل نشدن در فضای جاری و رنگ نباختن متدینان در طول تاریخ بوده است. چهارمین نکته بسیار مهم در حقیقت انتظار، انتظار عامل خودیافتن و خودساختن منتظرین در طول تاریخ بوده است. خوب دقت بفهمید، نکته ظریفی است که اشاره میکنم. اساسا ببینید، اگر یه مقدار تأمل جدیتر در خود همین مفهوم داشته باشیم، شما هنگامی که منتظر هستید یعنی نسبت به شرایط موجود نمیگویید نه نه، و نسبت به آن که پیش روز آری میگویید. یعنی منتظر دو وضعیت رو در نظر داره، یه شرایط موجود رو نگاه میکند، بعد اون چه در پیش دارد. شرایط موجود رو نمیپسندد، اما در انتظار شرایطی است که پیش رو می آید و شکل میگیرد. وضعیت موجود رو نفی میکنه، اما نسبت به اون چه در پیش است حرکت میکند. لازمه این درک خودیافتنه، یعنی انسان منتظر تا خود رو نیابد و خود رو درک نکند، نمیتواند نه بگه به اون چه پیرامون اوست، نمیتواند قدمهای بعدی رو بردارد و گامهای بالاتر رو بردارد، نمیتواند بدون خود ساختن حرکت به سوی افقهای روشنتر و مسیرهای بهتر آینده بکنه. لازمه انتظار خودباختگی نیست، منتظر آنیست که خود رو نمیبازد بلکه خود رو مییابد، خودیافتگی است. لازمه انتظار خودساختگی است، منتظر یقیناً باید تکیه بر اون نیروها و توانایی‌های درون خودش بکند تا بتواند این وادی رو طی کند و از این اوضاع و شرایطی که ممکن است، گاه میخونم روایات رو ببین چه میگوین معصومین در این جهت، بتواند سیر کنه، تحمل کنه، گام بردارد، به یه افقهای روشن و دریچه‌های روشنی بنگرد و بار خودش و در این مسیر سنگین و در این مسیر سخت بکشد و به منزل برساند. پنجم، نکته پنجمی که در انتظار وجود دارد اینه که این حالت، یعنی این حالتی که منتظر داره و این نگاهی که منتظر دارد این نگاه فردی نیست، نگاه جمعی است. اصلا انتظار یه مقوله فردی نیست، انتظار یه حقیقت اجتماعی است، یه امر جمعی و گروهی است. خود این حرکت جمعی هدف جمعی دارد، یعنی منتظر با جماعت حرکت میکند. نتیجه انتظار در مقام پنجم، روی کرد پنجم انتظار، میشه اون اجتماع، میشه اون اتحاد، میشه اون اصلاح جمعی و حرکت جمع با یکدیگر، همگامی جماعت، همیاری جماعت، و در یه مسیر روشن گام به گام تحمل مشکلات و وادی رو طی کردن. ششمین نکته ای که در انتظار وجود دارد، که بسیار نکته ظریفی است، که اینجا پاره از مسائل رنگ میبازد و بعضی از منتظرین رو باید مدعیان میدان انتظار دانست، نبیش از این، این است که در انتظار شما یه اتحادی میبینید بین منتظر و منتظر، اون کسی که مفهوم انتظار رو داره درک میکند و اون کسی که در انتظار او این منتظر بر سر کوچه آمال و امیدها نشسته است و چشم دوخته است. ببینید مطلب رو منطبق میکنم بر خود وجود مقدس اصلی هست. این قسمت رو تا ببینیم کاملا ملموس برای ما یا نه. منتظر نام امام زمان است. اون کسانی که چشم به او دوختند منتظرند، که میگویند منتظران را به لب آمد نفس. منتظرین در انتظار چه هستند؟ در انتظار منتظر. ما و شما میگوییم، شاعران ما میگویند، بیا بیا که سوختم ز هجر روی ماه تو، تمام عمر دوختم دو چشم را به راه تو، بهش را فروختم به نیمی از نگاه تو. خب حالا همین مدعای شاعر رو نگاه کنید. ما در انتظار حضرت ولی عصریم. آیا در انتظار خود امام زمان و شخص امام زمان و فیزیک امام زمانیم؟ یا در انتظار اهداف منتظریم؟ یعنی ما در انتظار چی هستیم؟ ما به عدل امام زمان فکر میکنیم؟ ما به فرهنگ جاری امام زمان فکر میکنیم؟ ما به آن فکر میکنیم که وامر اللهم بهی بلادک و احی بهی عبادک می آید، زمین رو آبادان می کند، کنوز و گنجهای زمین رو و ثروتهای الهی رو به در می آورد، اون رفاه اجتماعی رو برای تمام بشریت، برای تمام اون کفرنشینهای افریقا، برای تمام اون دورترین نقاط شرق دور، برای تمام انسانهای محروم زمین به هر مقام می آورد، و امر اللهم بهی بلادک و احی بهی عبادک، و زنده می کند همه بندگان مرده الهی رو، همه دل شدگان و دل رفتگان رو به صراط حقیقت می آورد، دست بر عقول انسان ها می گذارد، عقل ها بارور می شه. اگر جوان مسلمان، این رو خواندم در گذشته برای عزیزان در مباحث مهدویت، آگاه به حقائق و معرفت های خودش نباشه و خودشناسی نداشته باشد، حد شرعی به دست ولی عصر می خورد. ما در انتظار این تحولاتیم یا در انتظار شخص فیزیکی حجت ابن الحسن العسکری؟ ما در انتظار چی هستیم؟ انتظار پیوند منتظر و اهداف منتظر است. یعنی ما در انتظار اون اهداف، اون گام ها و اون تحولاتی که وجود مقدس امام زمان در عرصه کره خاک ایجاد می کند به انتظار می نشینیم. ما در انتظار این نیستیم که شکل فیزیکی امام زمان رو حاضر کند خداوند در روی زمین، او بچرخد، بعد اونگاه اینجاست که می بینیم دست پاره از مدعیان رو می شود و پیرایه های انتظار خودش رو به زشتی نشان می دهد. اونها که به ماه جبین و به خال گونه و به کمان ابرو می اندیشند و برای او تصنیف می خوانند با این الفاظ، حنای آنها در انتظار رنگی ندارد و طعمی از انتظار نچشیدند. آنها منتظر نیستند، آنها مدعی میدان انتظارند. آنها که به چراغانی و شیرینی دادن و حلوا دادن صرفا انتظار رو مفهوم می کنند، چیزی از انتظار درک نمی کنند. اینها انتظار نیست، اینها آن است که دید بر روی زمین. جوان عزیزی دیشب از مسجد شجره تماس می گرفت، لحظه احرام بستن بود گفت فلانی جمله ای رو بگو که میخواهم احرامم رو ببندم، دل آماده بستن احرام باشد. دو نکته رو به اون عزیز عرض کردم. گفتم یک، به ذهن خودت این نکته رو تصور کن که الان که احرام بتن کنی نمیخواهی به سوی پدرت هرگز بازگردی، دیگر به سوی مادر نمیخواهی برگردی، بلکه میخواهی به دامن وصل عشق الهی پا بگذاری. به این انگیزه احرام ببند تا طعم احرام رو بدانی و بفهمی. دوم، امشب شب غریب و عجیبی است که خدا قسمت تو کرده است که به سوی خانه او حرکت میکنی. در طی این حدود 470-80 کیلومتر که طی مسیر میکنی، دستت رو در دست اون کسی بگذار که به او میگویی یا بقیت الله ادرکنی، یا فارس الحجاز ادرکنی. و این تصور رو بکن که با دست بر روی خاک می نویسی و از تو سوال می کنن چه نامی رو می نویسی. پاسخ بده، گفت مشق نام لیلی می کنم، خاطر خود را تسلی می کنم، چون میسر نیست ما را کام او، عشق بازی می کنم با نام او. اگر این چراغا نیست، اگر این شیری نیست، اگر این شادمانی است برای اون منتظر، قصان است گفت مشق نام لیلی می کنم، خاطر خود را تسلی می کنم، چون میسر نیست ما را کام او، عشق بازی می کنم با نام او. اینها انتظار نیست عزیزان. منتظر آن است که اهداف منتظر رو به انتظار می نشیند. و لازمه چنین تفکری اتحاد، اینه که انسان حرکت می کند، اینه که انسان به سوی این اهداف قدم بر می دارد و فاصله از این اهداف نمی گیرد. این رو در قالب روایات باز هم با هم مرور می کنیم. هفتمین رویکردی که در انتظار وجود دارد، رویکرد عرفانی این بحثه. یعنی این که می دانید اصلا مفهوم انتظار از همون بلندای تاریخ که اشاره کردم تا امروز خدمت عزیزان، انتظار رو اگر بخواید بشکافید از دلش یک کلمه می جوشد، خودش رو نشان می ده به شما، و اون وصل است. وصل بعد از فصل، وصال بعد از هجران. این نکته زیبایی بسیار شکوفای انتظار است. یعنی در انتظار اون که مهمه اینه که والی مصر ولایت زنون، دل به اسرار حقیقت مشهون، گفت در مکه مجاور بودم، در حرم حاضر و ناظر بودم، ناگه آشفته جوانی دیدم، نه جوان سوخته جانی دیدم. وارد مسجد حرام شد، دید داره تلو تلو خوران بیرون میاد، چهره زرد، نحیف، لاغر و زرد شده بهره چه ای؟ سر به سر درد شده بهره چه ای؟ چه حالتی داری تو این چنینی؟ پاسخی نیامد. گفت نکند که تو عاشقی؟ سر به علامت اثباتی تکان داد، بله من عاشقم. این نهافت عشق است، رنگ عشق است که در صورت من دیده می شود. عاشقان چنینند و این چنانند. این نگاهی کرد، گفت بابا یا کاری از من برمی آید؟ این معشوق دلسخت تو کیست که من دل او را نرم کنم و تو را در کنار او بنشانم و کام عشق تو به تو برسانم؟ گفت من در خانه معشوق روز و شب به سر می برم، در کنار او هستم، به هم آمیخته چون شیر و شکریم، ما به هم آمیخته هر شام و سحر، به هم آمیخته چون شیر و شکر، فرو رفته در یک دیگریم. گفت اگر این چنین است، گفت سر به سر درد شده بهره چه ای، لاغر و زرد شده بهره چه ای، اگر این چنین است چرا این حالت رو داری؟ مگر میشه کسی کنار معشوق باشد و اونگاه چنین حالت رو داشته باشد؟ گفت رو رو که از این دست نی، برو تو این معانی نمیفهمی. اون عاشق به زنون مصری این عارف گفت، گفت برو که تو نمیفهمی. چرا؟ گفت من زمانی که در سوز هجران میسوختم و منتظر بودم، یک غم داشتم و اون این بود که دامنش به دست من بیاید. اما الان که دامنش به دست آمده است، 99 غم دارم نه یک غم، و آن این است که هر لحظه ممکن است این وصال رو از دست بدم و در بهانه رو باز کند، به من بگوید برو بیرون، تو دیگه اهل این معنا نیستی، برو به درای از این خانه. محنت قرب ز بعد افزون است، محنت قرب ز بعد افزون است، دلم از محنت قربش خون است. در انتظار چنین چیزی محقق میشه. رو کرد عرفانی انتظار اینه. لمثل هذا فلتزرف الدموع ولیبک الباکون، اینجا جایی است که شما دموع رو میبینید، اینجا جایی که ندبه صبح جمعه میشنوید، ندای باکین رو میبینید. این پهنه انتظار که خودش رو باز کرده است. شب فراق که داند که تا سحر چند است، مگر کسی که به زندان هجر در بند است. اون سوز و وعده که وصل چون شود نزدیک، آتش عشق شعله ور گردد. اینها رومی کرده عرفانی انتظار در طول تاریخ بوده. منتظران همیشه عاشق پیشه بودند، منتظران همیشه دلشدگان وادی بودند و یه حالت چنینی در جان منتظر دیده می شود. حالا هفت نکته رو در مورد انتظار عرض کردیم. یک، انتظار یعنی قبول مواعید و وعده های خداوندی. دو، انتظار عامل بقا. سه، عامل حفظ هویت. چهار، عامل خودیافتن و خودساختن. پنجم، عامل اتحاد جمعی. ششم، عامل اتحاد بین منتظر و منتظر به اهداف منتظر. هفتم، رویکرد عرفانی انتظار که اون سوز و ساز و گداز پیش از وصل باشد که در دل انتظار رویش میکند. حالا ببینید، از همه اون چه گفتیم این جمله خیلی مهمه و من گمان میکنم که همین جمله رو بگم اشارتی به روایت. امیدوارم که اون چه مراد از بحث است حاصل شده باشه. پایه های این انتظار چهار پایه است عزیزان. هر کدام از اینها اگر نباشد انتظار محقق نمیشه و کسی منتظر نخواهد شد. یک، انتظار مبتنی بر درک و آگاهی. دو، تحرک و پویایی. سه، استقامت و پایایی. چهار، محبت و شیدایی. یه مرور دوباره بکنیم. پایه اول انتظار درک و آگاهی است. منتظر بدون آگاهی منتظر نیست. پوزش میطلبم عزیزان. سوگمندانه باید این جمله رو گفت. انتظار چه؟ انتظار که؟ در انتظار چه باشیم؟ بدون آگاهی و درک از حقیقت مفهوم انتظار و مفهوم منتظر، این چه حالتی است؟ این یه بازی است، یه خیمه شب بازی است. در پس این ممکن اهداف دیگری باشد که کسی چنین ادعاها بکند، هنگامی که اون درک اون چنانی برای انتظار و آگاهی نباشد. هنگامی که انتظار موتور محرک نباشه در وجود انسان و به جویایی و پویایی آدمی رو وادار نکند، یعنی اون پویایی و تحرک در دل انتظار نباشد، چیزی به بار نمی نشیند. این میشه همون انتظاری که رخوت و سکون و بیتفاوتی و در انتظار هر عصیان و فساد و کسافت و رذالت بودن از دل اون متولد میشه. هنگامی که اون تحرک و پویایی پایه دوم انتظار نباشد. سوم، استقامت و پایایی است. اصلا انتظار بدون سوختن و ساختن دست نمیدهد. انتظار بدون کشش و کوشش مفهومی نداره. انتظار بدون ناز و نیاز محقق نمیشه. منتظر میخوانم در روایات عجیب است، خرتون قطعات. این کاکتوس های خاری رو دیدید؟ گاهی در صحنه ها دیدید، گاهی در فیلم ها دیدید. اگر کسی دست رو بیارد با دست بخواد از بالا بگیره در جهت عکس، این خارها رو با دستش بکنه، چه حالتی پیدا میکنن؟ این رو میگن خرتون قطعات. خرت میکنن، خراتی میکنن این قطعات را. انتظار در روایات ما خرطل قطعات است. خیلی دست خمی میخواهد، پنجه توانمند میخواهد، میخواهد که این خار اگر بخلد نالهی بر نیاید که انسان بتواند منتظر باشد. اون استقامت در انتظار امر غریبی است. و چهارم، انگیزه تمام اون تحرک و استقامت در کنار اون نکته اول که آگاهی است و درک، نکته آخری که محبت و شیدایی است. یعنی اون عشق است که استرلاب، عشق استرلاب اسرار خداست. علت عاشق ز علت ها جداست. این جوهر عشق و محبت که انسان رو مشتاق می کند، مهجور می کند، شیدایی می آورد و آمادگی می ده در وجود انسان برای این دامنه طولانی انتظار. برای حالا اگر کسی به این چهار نکته برسه و منتظر باشه عزیزان به هدف رسیده. نیاز نیست دست او به دامن منتظر برسد. دانستی چه عرض میکنم؟ بگذارید حالا با این مقدار از سخن من کفایت کنم و بریم وارد چند روایت ظریف و نمونه از این مصادیق باشیم و خدمت عزیزان بحث رو دستبندیش رو به پایان برسانیم. ببینید اشاره کردم اولین عاملی که در انتظار وجود دارد درک است و آگاهی است. ان اهل زمان غیبته، خوب دقت بفرمایید، از نابترین روایات من انتخاب کردم، از وجود مقدس امام زین العابدین، سند بهار، منتخب الاثر، اعلام الورا، الزام الناصب، یوم الخلاص. اهل زمان غیبت اون منتظر و ولی عصر و القائلین به امامته. تا اینجا یعنی شما اهل زمان غیبتش هستید، به فضل الهی و عنایات الهی قائل به امامت او هم هستید، الحمدلله. و المنتظرین لظهوره، اون کسانی که منتظر ظهور او هستن. از اینجا مقداری کار مشکل میشه. افضل من اهل کل زمانه، از اهل هر زمانی با فضیلت ترند. آیا از اهل زمان خود پیامبر و یاران پیامبر؟ ایوالله، به خدا قسم، منتظران ولی عصر از شهداء بدر و احد فضیلت بیشتری دارند، به خدا قسم، طبق کلام خود نبی مکرم که در جمع یارانش فرمود میان جماعتی که اینها هر کدامشون اجر 50 تا شهید بدر رو دارند. فهمدن یا رسول الله میشه؟ فهمدن بله. اونها میان. چرا این رو میفهمید یا رسول الله؟ چون اولا اینها آمنو به سوادن علا بیاز، اینها ایمان میارن به نوشته های روی کاغذ. این شما میبینید من رو، اما اونها اسم من رو که میشنون میگن صلی الله علیه که یا رسول الله. شما ضربت ذوالفقار علی رو دیدید، اونا بازوی علی رو ندیده میگن علی جان تمام وجود فرزندم و هستی من فدای یک نفس تو یا ابوالحسن، که نه فدای یک نفس قنبر تو. اینها چنینند، اینها چنین راد مردانی هستند. اجر هر کدام از اینها بیش از 50 احدی و بدری است. یاران من، افضل من اهل کل زمانه. چرا؟ لعن الله تبارک و تعالی. حالا ببینید، لعن الله تبارک و تعالی منتظر اینو باید داشته باش. اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه ما صارت به الغیبه عندهم به منزله المشاهده. عجیب است، چون خداوند برای اینها فرصتی رو میدهد و عطا میکند به اینها از عقل و فهم و معرفت مقداری که غیبت برای اینها به منزله مشاهده است. یعنی برای اینها امام غائب نیست، بلکه خودشون از غیبت در میان و حاضر میشن. بعد میگن ای غائب از این منظر از ماد سلام الله، ای از همه حاضرتر از ماد سلام الله، یعنی از ما به تو سلام الهی. بعد اینها خودشون حاضر میشن. الله اکبر، خیلی عجیبه روایت. و جعلهم فی ذلک الزمان به منزله المجاهدین بین یدی رسول الله بالسیف. این منتظرین قائل به امامت و چشم دوخته در بستر انتظار مهدی ما، مانند آن است که در پیش روی رسول خدا شمشیر میزنند. اولئک المخلصون حقا و شیعتنا صدقا. اینا واقعا شیعیان ما خاندانن که ما شوق به دیدن اونها داریم. و دعات الی دین الله سرن و جهرتن. اینهان که میدانن شرایط فوتوریسم چیست، اینها میدانن آخر از زمان پنداری یعنی چه، اینها با حوادثی آشنا هستند که یه نفر از یاران پیامبر با این حوادث این زمانی که من و تو عزیز من زندگی میکنیم آشنا نیستند. یاران پیامبر در این حجمه هایی که امروز ما هستیم نبودند. یاران پیامبر این امکانات و این موقعیتی که در دست بدخواهان شماست در دست دشمنانشون نبود. حالا تو این زمان ایستادن و نشستن و صبح جمعه 35 بار 30 اندی بار گفتن اینه 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 معز الاولیا، این جامع کلمت اهل تقوا، این باب الله الذی منه یعطا، این وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا، این سبب المتصل بین الارض و السما. اینها چیز دیگرند، خوبان بیشمار در این شهر دیدم، اما تو ناظرین به خدا چیز دیگری، اینها چیز دیگری هستند به تعبیر امام سجاد علیه السلام. اما ریشه این چیه؟ درک، آگاهی. عزیزان، منتظر بود آگاه باشه، ما باید بشناسیم منتظر را و اهداف او را، شخصیت او را و وابستگی هستی را به لحظه لحظه نفس وجود نازنین اون منتظر و اون موعود انبیاء و اولیاء. این نکته اول. نکته دومی که اشاره کردیم خدمت عزیزان، در این که سختی ها و دشواری ها در این وادی بسیار است، یعنی استقامت اندها، فقط همین قسمت حدیث رو میگم، اندها یذوب قلب القلب المؤمن، یذوب قلب المؤمن فی جوفه، اونقدر سخت این انتظار که دل آب میشه در جان انسان، کما یذوب الملح فی الماء، همونطور که نمک رو تو آب میریزید حل میشه، این دل گاهی احساس میکنید که دیگه رفته هست، گاهی احساس میکنید که در یه حالتی نشستید و در یه قربتی و در یه غمی که این سر رو به زانو گرفتید، به احساس عجیب و غریبی که فقط درک کردنیست و وصف کردنی نیست. محبت رکن بعدی انتظار. طوبی للصابرین فی غیبته، خوشا به حال اون کسانی که در اون دوران به سر میبرن. اینو کی میگد؟ امام معصوم میگد، خوشا به حال شما که در اون غیبت به سر میبرید. اما طوبی للمقیمین علی محبته، اینهایی که در اون زمان به سر میبرن با محبت به سر میبرن، یعنی رکن اصلی انتظار بعد از استقامت و درک محبت. حالا برسیم به اون تحرک. برای این هم یه جمله بگم و این قسمت از بحث رو تمام میکنم. فقط یه چیز دیگه در مورد استقامت انتظار، خیلی زیباست این حدیث، این رو از منتخب الاثر حضرت آیت الله العظما جناب آقای صافی گلپایگانی عرض میکنم و بارها من اشاره کردم از نابترین کتابهایی که پیرامون وجود مقدس امام زمان نوشته شده است و بیش از هزار اندی روایت ناب شسته رفته منظم طبقه بندی شده گرد آمده است، همین کتاب منتخب الاثر است که بارها مشار الیه بالبنان بوده، در مجامع علمی دنیا پذیرفته شده است این کتاب. فرمود قال رضا، روایاتو چون از زبان مولاست این روایت رو انتخاب کردم، ما احسن صبر و انتظار الفرج، حضرت هم چقدر خوب صبر، اما صبر با انتظار فرج قرینه. اما سمعت قول الله تبارک و تعالی، نشنیدید کلام خدا را، فرتق بو انی معکم رقیب فانتظرو انی معکم من المنتظرین، خدا چطور شما را دعوت به انتظار میکند؟ بعد حضرت هم فعلیکم به صبر، به شما باید استقامت در این بادی، فانما یجیء الفرج علی الیأس، این فرج میاد و حالی که خیلی ها مایوسند. وقت کان الذین من قبلکم اصبر منکم، مردان صابر در این میدان کم نبودند، شما هم صبوری کنید. آخرین قسمت رو بگم، اونجایی که بحث جدی هممون مخاطب این حدیث و روایت. ابا بصیر نقل میکند از وجود نازنین امام صادق، انه قال ذات یوم الا اخبرکم بما لا يقبل الله عز وجل من العباد عملا الا به، بهتون بگم یه چیزی رو که خدا هیچ عملی رو بدون او از هیچ کس قبول نمی کند؟ بلا یا ابن رسول الله بفرمایید. فقال شهادت ان لا اله الا الله، یک شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده صلى على محمد و آل محمد و رسوله، ولی اقرار به ما امر الله به، وحدانیت خدا، شهادت به پیامبر، رسالت پیامبر، اقرار به اون چم، ولی ولایت لنا، ولایت ما خاندان، ولی براءت من اعدائنا، بیزاری از دشمنان ما و بیزاری از تسلیم اینها شدن، ولی ورع و ولی اجتهاد. خیشتنداری نفسانی و جد و جهد و کوشش و طمأنینه، نرمش، آرامش در این میدان و انتظار و للقائم، امام می فرماید انتظار برای اون بزرگ در ردیف این مسائل. ثم قال ان لنا دولتون، هم در ما خاندان دولتی داریم، یجیع الله به ازا شاه، خدا هرگاه که بخواهد آن دولت رو می آورد. ثم قال، حالا اینجا اصل حدیث اینجاست، من سر ان یکون من اصحاب القائم، اون کسانی که دوست دارن واقعا از یاران قائم باشن، فلینتظر، بود انتظار رو داشته باشن، اما انتظارشون چطور محقق میشه؟ ولیعمل، بود تحرک داشته باشن. انتظار خسبیدگی و خوابیدگی انتظار نیست، انتظار همراه با چورت زدن انتظار نیست، این تخدیر است. ولیعمل بالورع، خیشتنداری نفسانی و محاسن الاخلاق، خلق پسندیده، و هو منتظرون، این انسان منتظر است. حالا اون جمله‌ای که عرض کردم ببینید، فئن مات، اگر چنین انسانی مرد، خدای سبحان جمیع اون کسانی که رمز این محبت ورزی رو به ما تعلیم دادن، دست ما رو گرفتن، به ما گفتن بگو یا مهدی، به ما گفتن بگو بابا یا بقیت الله، مادران، پدران، عالمان، فقیهان، مجاهدان، شهیدان، امام شهیدان، همه حقداران رو خداوند میهمان خان رحمت واسعه خیش در چنین شبی بگرداند ان شاء الله. همه اونهایی که رفتن، حالا ببینید امام چه میفهمه، فئن مات، اگر رفتن و فوت کردن، و قام القائم بعده، بعد امام زمان قیام کرد، هیچ اصلا جای نگرانی نیست، اینا رسیدند به هدف خودشون. انتظار موضوعیت داره نه طریقیت. کان له من الاجر مثل اجر من ادرکه، اینها با اون کسانی که در رکاب خود امام زمانن هیچ تفاوتی ندارند. حالا میخواید منتظر باشید یا نه؟ اگر انتظار شما متصل به ندای منادی کنار کعبه، یا اهل العالم انا بقیت الله، یا اهل العالم انا سمسام المنتقم، نشد، امام صادق میفهمند شده است. اگر دوران عمر من شما به پایان رسید، اگر منتظریم، کان له من الاجر مثل من ادرکه، پس اگر اینجا امام فهمد فجدو، شوخی نگیرید این مسئله رو، و انتظرو به معنای حقیقی منتظر باشید، هنیئاً ایتها الاصابه المرحومه، گوارای شما باد ای گروه مورد رحمت خداوند. و باز هم مثل این روایات فراوانی رو، یکی دو روایت من نوشته بودم دیگه، خوف وقت میکنم، فقط پایان یه روایت رو میخوانم، خیلی زیباست. ببینید این میاد خدمت امام ابوالجارود و اینطور میگه، ابن رسول الله، اون قسمت رو من میگذارم که فعنی اسألک مسألتن، از شما چیزی میخوام، جواب من بدید. فعنی مکفوف البصر، من چشم ندارم آقا فدای تو بشم، پا هم ندارم، قلیل المش، نمیتونم بیام هر روز خدمتتون، بلا استطیع زیارتکم کل حینن، هات حاجتک، حضرتم چی میخوای؟ گفتم اخبرنی بدینک الذی تدین الله تعالی به انت و اهل بیتک، بگو دین چیه که من داشته باشم، همونو بگو تمام، من برم دنبال کارم. فرمودن که ولو این که کوتاه گفتی، اما من جان مطلب رو به تو تقدیم میکنم تا میرسن، این دین من، دین آبا من است. فرمودن شهادت و ان لا اله الا الله، رسالت پیامبر، اقرار ما جاء من عند الله، و الولایت الی ولینا، و البراءت من عدونا، و تسلیمون، و انتظار قائمون. هم دین ما خاندان انتظاره، این اون مفهوم انتظار کلانیست که عرض کردم. بعد حالا سریعا به دنبال شد، ول اجتهاد و ول ورع، این دو کلمه رو زیاد دیدی تو روایات، اجتهاد، ورع، ورع، اجتهاد، ورع نفس خودم، اجتهاد حرکت کنم به سوی شما، تلاش، کوشش، عمل، خیشتنداری، خودسازی، این دو نکته رو در لابلای روایات از مشخصه های عمده اهل انتظار ملاحظه فرمودید. عزیزان، انتظار مقوله عجیبی است. درس کردم ما میگیم منتظر و منتظران را به لب آمد نفس و کجایی و بیایی و نیایی و اما چیز دیگری است این انتظار. چرا باید عزیزان؟ یه پیشنهادی داده میشه از یه سوی رسانه در دنیا، یه در قالب یه فیلمی، نمایشی، گویندهی، گفتگویی، هیچ منطق و استدلالی برای پذیرش اون نیست، میپذیریم. اما وقتی یه مطلب برهانی علمی دینی گفته میشه بدون هیچ منطق و پشتوانه شبهه میکنیم و اعتراض میکنیم. چرا این وارونه؟ علتش چیه؟ دور بودن از آگاهی های عمیق منتظران است. اگر اون آگاهی و درک بالا بیاد دقیقا وارونه میشه، برخواسته از اینه که اون پویایی، پایایی و شیدایی در اون حد نصاب نیست. بگذارید ختام کلام رو با یه دعا به اینجا ختم کنم که اولا بگم خدایا به برکت این منتظر و به برکت این وجودی و شخصیتی که جهان و آفرینش در انتظار گام های مستحکم و استوار اوست که بیاید و وجود رو به بار بنشاند و هستی رو گلستان کند، خدا نا به برکت این وجود نازنین طعم شیرین انتظار و اون لوازم انتظار رو به همه ما مرحمت بفرما. ما رو جز منتظران واقعی حضرتش در این چند روز عمر قرار بده. پروردگارا اونها که منتظر واقعی هستند در حق میگویند و میخوانند که الامتا هارو فیکه یا مولای و الامتا، اونها که اون رنج مویه های فقتل من قتل و صبی من صبی و اقصی من اقصی رو چشیده اند، خدایا به سوز سینه تمام منتظران طول تاریخ امر فرج ولیت رو آسان و نزدیک بفرما. عزت و شوکت رو به اسلام و مسلمانان و شیعیانی که با همون عامل انتظار باقی ماندن و امروز هم با تمام کید و مکرهایی که میبینید در سراسر کره خاک علیه اونها قد علم کرده است، باز هم منتظرند و باقی و منتظر. خدایا عزت و شوکت رو به جامعه اسلام و شیعیان بازگردان، مکر دشمنان اسلام رو به خودشان برگردان. بیا کرایت منصور پادشاه رسید، نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید، جمال بخت ز روی وظیفه نقاب انداخت، کمال عدل به فریاد دادخواه رسید، سپهر دور خوش اکنون زند که ماه آمد، جهان به کام دل اکنون رسد که شاه رسید، ز قاطعان طریق این زمان شوند ایمن، قوافل دل دانش که مرد راه رسید، عزیز مصر به رغم برادران غیور ز قعر چاه برآمد به اوج ماه رسید، کجاست صوفی دجال چشم ملحد شکل، بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید. کجاست صوفی دجال چشم ملحد شکل، بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید، سبا بگو که چها بر سرم در این غم عشق، ز آتش دل سوزان و دود آه رسید، ز شوق روی تو شاها بدین اسیر فراق، همان رسید که ز آتش به برگ کاه رسید، مرو بخواب که حافظ بدین مقام رفیع، ز ورد صبحگه و درس شامگاه رسید. و السلام علیکم و رحمت الله.